با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، شما همراه ما هستید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خوشحالیم که شما رو همراه خودمون داریم و شما شنونده عزیز در این جمعه، بعد از ظهر جمعه، رادیو فردا رو انتخاب کردید و در فهرست شنیداری خودتون قرار دادید. محمد زرقامی هستم و در این مجله بعد از ظهری نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای ایران و البته بگم که این مجله کمی از ساعت خودش هم تجاوز خواهد کرد، یعنی ما نیم ساعت اول رو به موضوعات مختلف مرتبط با ایران میپردازیم و در نیم ساعت یا 30 دقیقه دوم این مجله به سراغ موضوعی میریم در اولین سالگرد جنگ اوکراین و روسیه و نگاهی میکنیم به این جنگ و مسائلی که برای ایران به همراه آورده. اگر با ما همراه بمونید قطعا شنونده این میزگرد هم خواهید بود. اما پیش از اینکه آغاز کنیم مجله بعد از ظهر رو، من محمد زرقامی از شما دعوت میکنم که همراه وحید پوراستاد باشید برای لحظاتی و شنونده آخرین خبرها.
تکرم محمد. شهرهای زاهدان و خاش در استان سیستان و بلوچستان روز جمعه شاهد تظاهرات اعتراضی شهروندان اهل سنت بود. در زاهدان از پیش از آغاز نماز جمعه نیروهای امنیتی و انتظامی در محله‌های اطراف مسجد مکی اقدام به ضرب و شتم و بازداشت افراد کردند. همزمان قطعی اینترنت مانع پخش مستقیم اینترنتی سخنرانی مولوی عبدالحمید رهبر اهل سنت و امام جمعه زاهدان شد. پس از مراسم نماز خیابان‌های زاهدان شاهد اعتراض دوباره مردم این شهر بود. شهر خاش حضور گسترده نیروهای حکومتی همزمان با نماز جمعه در اطراف مسجد الخلیل به چشم می‌خورد. با این همه بعد از نماز مردم معترض شعارهای علیه سرکوب و در حمایت از مولوی عبدالحمید سر دادند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران موضوع اعلام کشف ذرات اورانیوم با غنای 84% در ایران را توطئه خواند. آقای کمالوندی در گفتگو با شبکه خبری پرستیوی کشف چنین ذراتی را طبیعی خواند و گفت در روند غنی‌سازی کشف این ذرات با غنای بیشتر از سطح برنامه‌ریزی شده اتفاقی معمول است. پیشتر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که بازرسان آژانس در تهران هستند و در زمینه کشف این ذرات تحقیق میکنند. سطح غنی‌سازی برای تولید سلاح 90% است و ایران هم‌اکنون به صورت رسمی تا 80% اورانیوم را غنی میکند. وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد 5 مدیر ارشد صنایع هوایی قدس را مشمول تحریم قرار داده است. صنایع هوایی قدس بنابر بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا در کار ساخت پهپادهایی هستند که روسیه در تجاوز خود به اوکراین از آن بهره می‌گیرد. تحریم‌هایی که بریتانیا روز جمعه در سالگرد آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین اعلام کرد، شامل افراد حقیقی و حقوقی است که دستگاه نظامی صنعتی مسکو را تقویت می‌کنند. در این فهرست نام 5 مدیر صنایع هوایی قدس در کنار 40 شخصیت حقیقی و حقوقی روسیه قرار گرفته. تهران تا مدت‌ها ارسال پهپاد نظامی به روسیه را تکذیب می‌کرد، اما حسین امیراللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی چندی پیش گفت ایران شمار محدودی پهپاد را پیش از آغاز جنگ اوکراین به روسیه تحویل داده است. تصاویر ویدئویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد شامگاه پنجشنبه صدای انفجار و سپس شلیک ممتد ضد هوایی در اطراف کرج شنیده شده است. در همین حال ایرنا گزارش داده انفجار و فعال شدن پدافند هوایی بخشی از رزمایش پدافندی سپاه در پنجشنبه شب در اطراف کرج بوده است. بنابراین گزارش به مدت چند دقیقه اهدافی فرضی در شب مورد حمله پدافندی قرار گرفته. هدف این رزمایش آمادگی هرچه بیشتر نیروهای پدافندی نظامی در پادگانی نزدیک کرج اعلام شده. تیرماه سال گذشته ساختمان سازمان انرژی اتمی ایران در نزدیکی کرج با پهپاد کوچکی هدف قرار گرفت. محمد
ممنون از تو وحید که خبرها رو با آگاهی شنونده های رادیو فردا رسوندی. و اما بپردازیم به آنچه که در پیش رومون تا لحظات دیگه شنوندش خواهیم بود. در این بعد از ظهر نگاهی خواهیم داشت به زاهدان و اعتراض هایی که در اونجا در جریان بوده، از جمله در اطراف مسجد مکی، و نگاهی به صحبت های امروز مولوی عبدالحمید هم اگر که برسیم، با توجه به شرایط خاصی که وجود داشته در مسئله اینترنت، حتما خواهیم انداخت همراه با فرشته قاضی. و اما برای شما خواهیم گفت از واکنش سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به ماجرای غنی‌سازی 84% یک توطئه در جریان است. این صحبت‌های بهروز کمالوندی است که نگاه تحلیلی مهران مصطفوی رو درباره اون خواهیم شنید. دو خبر محیط زیستی، دو خبر بحث برانگیز. یکی انتشار تصاویر آبگیری مخفی سد چمشیر پس از افشاگری فعالان محیط زیست، و دیگری افتتاح تونل انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه. پیامدهای این دو طرح چیست؟ ناصر کرمی. حتما شما هم ماجرای مسمومیت‌های سریالی در مدارس ایران رو شنیدید. این بار وحید پوراستاد نگاهی می‌کند به تناقض‌هایی که در این باره وجود دارد. و همونطور که گفتم در نیم ساعت یا 30 دقیقه دوم این مجله بعد از ظهر با شما همراه خواهیم بود و نگاهی خواهیم کرد به یک سالگی جنگ اوکراین و روسیه و نقش ایران. پس با ما همراه بمونید. یک بار دیگه جا داره خوش آمد بگم به اون دسته از شنوندگانی که همین لحظه پیچ رادیوشون رو چرخوندند به سمت رادیو فردا و با ما همراه هستند. به زاهدان میخواییم سر بزنیم، به سیستان و بلوچستان که این جمعه ها جمعه های خبرسازی برای این استان بوده، جمعه هایی که همراه بوده با صحبت هایی که مولوی عبدالحمید از روحانیون برجسته اهل سنت در سیستان و بلوچستان داشته، و این صحبت ها این بار در شرایطی مطرح شده که از پخش زنده اون جلوگیری شده و حالا به صورت قطره چکانی، اگر که این اصطلاح رو از من بپذیرید، این صحبت ها داره به بیرون درز میکنه و مخابره میشه. بازداشت گستردم که در جریان بوده، اما بیشتر از اون و جزئیات بیشتر رو بگذارید از فرشته قاضی پی بگیریم. فرشته
محمد، همونطور که اشاره کردی صحبت‌های مولوی عبدالحمید به صورت زنده پخش نشده، برخلاف هفته‌های پیش که از اینستاگرام و تلگرام ایشون به صورت زنده پخش می‌شد. به دلیل قطعی اینترنت این امکان پیش نیامد. صفحه رسمی مولوی عبدالحمید در اینستاگرام عذرخواهی کرده، گفته به خاطر قطعی اینترنت. اما صحبت‌های مولوی عبدالحمید امروز مشخصاً قتل و کشته شدن ابراهیم ریگی 24 ساله رو که دیروز در کلانتری زاهدان کلانتری 12 کشته شده مشکوک توصیف کرده، خواستار تحقیق و پاسخگویی در این مورد شده. ابراهیم ریگی از جمله کسانی بوده که در جمعه خونین زاهدان در واقع کمک می‌کرده به مجروحان. 21 یعنی 8 مهر 21 مهر بازداشت میشه، 11 دی ماه با قرار وثیقه آزاد میشه و 3 اسفند میرن سراغش، بازداشتش میکنن، چند ساعت بعد در کلانتری جان خودش رو از دست میده. پلیس مدعی شده.
چون اینجا صحبت از ابراهیم ریگی شد، میدونم خبرها خیلی زیاده و باید تو هم به صورت فشرده همه رو بگی، اما بد نیست برای شنونده هامون بگی مثلا ابراهیم ریگی چه کسی بوده و چرا این اتفاق براش افتاده، چون به هر حال اخبار متفاوتی در مورد او تا الان منتشر شده.
همونطور که الان گفتم ابراهیم ریگی از بازداشتی‌های اعتراضات زاهدان هست. 8 مهر جمعی خونه زاهدان به مجروحان کمک میکرده، 21 مهر بازداشت میشه، 11 دی با قرار وثیقه آزاد میشه، دوباره 3 اسفند بازداشت میشه و چند ساعت بعد در واقع اعلام میشه که جان خودش رو از دست داده در کلانتری. پلیس مدعی است، مقام‌های استانی، که این به صورت خودسرانه بوده، کسانی که ایشون رو کشتن خودسر بودن، بیرون از کلانتری این اتفاق افتاده، ولی منابع محلی و نزدیکان ایشون میگن که پس از بازداشت در کلانتری ضرب و شتم شده، جان خودش رو از دست داده. مولوی عبدالحمید هم امروز در نماز جمعه زاهدان مشکوک خونده، خواستار توضیح و پیگیری شده. آقای عبدالحمید به جمعه خونین زاهدان اشاره کرده، گفته اینکه اینها گفتن یک نفر خطایی انجام داده و اون رو میخوان معرفی بکنن به عنوان عامل، ما قبول نداریم، این قضیه حتما عامر داشته و ما میخواییم که همه عاملان و عامران معرفی بشن. گفته بیش از 100 نفر کشته شدن، 300 مجروح داشته، 80 نفر هنوز در بیمارستان هستن از زخمی های جمعه خونین، و گفته به چشمای 17 نفر شلیک شده، کور شدن، 18 کودک در اون روز کشته شدن. و به سیاست‌های حکومت، سیاست‌های داخلی و سیاست‌های خارجی هم انتقاد کرده، به گرانی‌ها، مشکلات اقتصادی پرداخته و مشخصاً گفته که خطاب به مسئولین حکومت جمهوری اسلامی که سیاست‌های شما انتقاد داره، بپذیرید که سیاست‌هاتون مشکل داره، حرف ما رو بشنوید، ما دشمن نیستیم. مولوی عبدالحمید در شرایط این صحبت‌ها رو می‌کرده که همونطوری که گفتم سخنرانیشون پخش نشده به صورت زنده، همزمان گزارش ویدیوهایی که دست ما رسیده و ویدیوهایی که منتشر شده نشون میده که جو به شدت امنیتیه. ویدیویی منتشر شده از نیروهای امنیتی که از بالای دیوارها میخوان وارد مسجد مکی بشن، انتظامات مسجد مکی جلوی اونا رو گرفته. ویدیوهایی منتشر شده و عکسایی از ماموران امنیتی که بالای تپه‌های اطراف مصلا مستقر شدن، به خصوص تیراندازها، و همزمان ویدیوهایی از ضرب و شتم شهروندان بلوچی و بازداشت اونها در اطراف مسجد مکی منتشر شده.
این ویدیوها رو که فرشته تو دیدی و مشاهده کردی، برای اینکه شهروندان و حالا شنوندگانی که پای برنامه ما هستن بیشتر متوجه بشن، افرادی که برخورد میکنن آیا پوشش خاصی دارن، لباسهای محلی تنشونه یا لباسهای انتخاب.
برخی از اونها مثلا روی دیوار مسجد مکی که میبینیم تلاش میکنن وارد مسجد بشن و انتظامات جلوگیری میکنه، برخی لباس محلی بلوچ دارن، ولی تو ویدیوهایی که منتشر شده از ضرب و شتم شهروندان میبینیم که لباس مخصوص سپاه یا اون گارد ویژه تنشون هست، اینا مشخصه. اما الان بریم زاهدان، صدای اونجا رو ما بشنویم.
حتما.
بعد از نماز جمعه هست، بعد از سخنرانی مولوی عبدالحمید، مثل همه جمعه های پیشین بعد از جمعه خونین زاهدان، مردم توی خیابون اعتراضاتشون ادامه داره. اطراف مسجد از اونجا شروع میشه و کل شهر، و غیر از شعارهایی که میدن، پلاکاردهایی که دستشون هست خیلی جالبه. روی یک پلاکاردی نوشتن فکر میکردن مهسا، نیکا و خدانور رو کشتن، دریغ از اینکه اونها بذر بودن. یا پلاکاردهایی دستشون هست مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. مردم همچنان الان توی خیابونان دارن شعار میدن در حمایت از مولوی عبدالحمید. و فقط زاهدان نیست، در خاش هم گزارشای اومده، حالوش که سایتی هستش که اخبار سیستان و بلوچستان رو منتشر میکنه، از حضور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی در اطراف مسجد الخلیل خاش خبر داده و اونجا هم اعتراضاتی در جریان هست. حالا ما اخبار بیشتر رو بگیریم پخش خواهیم کرد. یه صدای دیگه ما از زاهدان داریم، اینو بشنویم و بریم. این این صدای زاهدان بود، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان و شعارهایی همطور که گفتم در حمایت از مولوی عبدالحمید و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی شدن. مرد
ممنون از تو فرشته قاضی، همکارم در استودیو در کنار من حضور داشت و نگاهی کردیم به آخرین اخبار درباره اعتراض‌های سیستان و بلوچستان. اگر که شما در اون منطقه زندگی می‌کنید و مشاهداتی دارید و دوست دارید که مشاهداتتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، رادیو فردا آماده است تا مشاهدات شما رو دریافت کنه. یکی از قدیمی ترین، من همیشه میگم کلاسیک ترین راه هایی که در اختیار شما قرار داره 0042-02-2112-2113 هست و اگر که مایل هستید از روش های امروزی تری هم استفاده کنید با توجه به تلفن های هوشمندی که در دست یکایک ما هستش، @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو براتون توصیه میکنم. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران درباره گزارش بازرسان آژانس درباره وجود ذرات اورانیوم غنی شده 84% در تاسیسات اتمی ایران این مسئله رو توطئه‌ای در جریان نامیده. آقای کمالوندی در گفتگویی که با پرس تی وی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی داشته گفته که حتی در صورت مشاهده هم این موضوع طبیعی است. به تازگی خبرگزاری بلومبرگ از قول دو دیپلمات غربی گزارش داد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته در تأسیسات هسته‌ای ایران آثار اورانیوم 84% رو کشف کردند. در این باره گفتگویی رو داشتم با مهران مصطفوی، استاد فیزیک دانشگاه پاریس جنوبی و کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس. آقای مصطفوی، آیا وجود ذرات اورانیوم غنی شده 84% یک موضوع طبیعی میتونه باشه اونطور که آقای کمالوندی گفتند، و یا اینکه باید آن سوی قضیه که باز هم ایشون اشاره میکنن ایستاد و بگیم که این یک توطئه است که در جریان هستش؟
خدمتتون عرض کنم که میزان اورانیوم غنی شده 84% بسیار بسیار کم. این مسئله به علت اشکالات فنی و درست عمل نکردن ممکنه پیش بیاد و قبلا هم در جمهوری اسلامی این موضوع پیش اومده بود. وقتی که مثلا اورانیوم رو بنا بود تا زیر 5% غنی کنن، میزان اورانیوم بالای 5% غنی شده پیدا شد و میتواند سهوًا این مسئله پیش اومده باشه و عدم دقت کسانی که در اونجا این سانتریفوژها رو مدیریت میکنن. من گمانم هستش که بیشتر این مسئله باشه. به هر حال امری طبیعی نیست، امری است که دقت لازم درش به خرج نرفته و پیش اومده.
اما یه سوالی پیش میاد حالا اینجا که شما میگید، چون خیلی ها میگن که غنی‌سازی تا سطح 84% تنها 6% کمتر از میزانیه که برای تولید بمب هسته‌ای مورد استفاده قرار میگیره. آیا ارتباط دادن این ماجرا که الان شما اشاره کردید که میتونه سهواً صورت گرفته باشه با ماجرای تولید بمب هسته‌ای تا چه اندازه میشه اینها رو واقعا مواردی مرتبط دونست، با توجه به اینکه به هر حال در شرایطی این اتفاق افتاده که بازرسان آژانس در ایران حضور داشتن بر اساس گفته‌های مقام‌های رسمی؟
اینکه ایران توانایی تکنیکی و علمی و فنی غنی کردن اورانیوم رو تا 90% داره هیچ جای شکی نیست، ولی اینکه ایران تصمیم گرفته از دیدگاه سیاسی که این کار رو بکنه من تردید دارم، به خاطر اینکه اگر بخواد به سمت سوی 90% بره دیگه احتیاج نداره که اجازه بده که بازرسان آژانس بیان اونجا رو بازرسی بکنن. و من فکر میکنم که این سهوی بوده. میزان این اورانیوم غنی شده 84% بسیار بسیار کم بوده و گمانم بر این است که گزارش آژانس که در این باره بیرون بیاد موضوع رو روشن‌تر خواهد کرد و فکر کنم که آژانس از این نظر قانع بشه. در ضمن میدونیم که یک جنگ تبلیغاتی هم وجود داره، اسرائیل این جنگ رو ادامه میده، ازش استفاده میکنه، گزارش هایی که نباید منتشر بشه رو منتشر میکنن و اینها باید بپذیریم که در کنار بقیه مسائل وجود داره.
اما وقتی آقای مصطفی چون این مسئلهی به لحاظ تکنیکی اونطوری که شما اشاره کردید وجود داره و میتونه اثبات کننده بسیاری از زاویه های پنهان باشه، چرا باید آقای کمالوندی به سمت این برن که باز مسئلهی مثل داخل پرانتز من بگم تئوری توطئه رو به میون بکشن و ماجرا رو به یک سمت دیگری منحرف کنند که نتیجه خاصی هم ظاهراً در این سالها جمهوری اسلامی نتونسته ازش بگیره.
نه نمیتونم بگیره، برای اینکه این از بی‌لیاقتی خودشون. اولا که اصلا ما احتیاج به اورانیوم غنی کردن نداریم و این رو تکرار میکنم، آقای کمالوندی در صحبت‌هایی که در مصاحبهش کردن باز مظلوم نمایی کرده و گفته ما به رادیو دارو احتیاج داریم، ما به تولید برق هسته‌ای نیاز داریم. خدمت شما عرض کنم که برای هیچ کدام از اینها ما به غنی‌سازی اورانیوم حتی تا 3% هم نیاز نداریم و آقای کمالوندی به طور واضح فریب میده افکار عمومی داخل ایران رو که از مسائل فنی اطلاع ندارن. بهتر جمهوری اسلامی به مردم واقعیت رو بگه، بگه که ما از این سیاست هسته‌ای و غنی‌سازی برای به اصطلاح اهداف سیاسی و ثبات نظاممون داریم استفاده میکنیم و این رو نمیگن. واقعیت اما این است و چیزی به غیر از این نیست. تولید رادیو دارو در ایران کوچکترین ربطی به غنی‌سازی اورانیوم نداره، حتی تولید برق هسته‌ای نیاز به غنی‌سازی اورانیوم نداره در داخل ایران. اینها مسائل اساسی است که آقای کمالوندی با نام توطئه و مظلوم نمایی و اینها میخواد توجیه بکنه در داخل کشور و متاسفانه کشور رو به سمت سویی که رسوندن که کاملا در بن‌بست هستن، نمیدونن، حتی توضیح نمیدن با این اورانیوم 60% غنی شده چیکار میخوان بکنن، برای که هیچ مصرفی در داخل ایران نداره. چنانکه اورانیوم های 20% و 3% غنی شدهش تا حالا 1 گرمش هم ازش استفاده نشده در جمهوری اسلامی. متاسفانه کشور رو با این سیاستشون به گروگان گرفتن.
مهران مصطفی بود، استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس مسائل هسته‌ای، که در برای آخرین صحبت‌های سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با ما گفتگو می‌کرد. اما بشنویم کمی از شما اتفاقا درباره همین مسئله کشف ذرات اورانیوم غنی شده 84% هم یکی از شنونده‌ها نظرش رو با ما در میون گذاشته که در ادامه می‌شنویم.
بسیاری از تحلیلگران که مسائل ایران و به خصوص مسئله غنی‌سازی اورانیوم رو دنبال می‌کردند معتقد بودند که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه ممکنه تحت تحریم‌های بسیار شکننده‌تری قرار بگیره احتمالاً از انجام غنی‌سازی بیشتر از 60% پرهیز خواهد کرد و امروز در اخبار درد شده بود که بازرسان آژانس اورانیوم 84% غنی شده که بسیار نزدیک به 90% هست پیدا کردند و مسئولین جمهوری اسلامی هم وجود چنین چیزی رو تکذیب نکردند. در واقع جمهوری اسلامی آبش توی کرت آخره و همونطور که چوب حراج به اموال عمومی زده و داره همینجوری میفروشه، در کنارش هم مثل یک دیوانه داره تمام اقداماتی رو که فکر میکنه ممکنه به بقای حیاتش منجر بشه انجام میده. باید دید که کشورهای غربی و به طور کلی دنیا دیپلماسی جهانی در برابر جمهوری اسلامی چه موضعی خواهد گرفت بعد از اینکه یک همچین اتفاقی افتاده و بعد از اینکه مشخص شد که غنی‌سازی تا 84% هم حداقل انجام شده. البته این اعتقاد همیشه باید در نظر گرفته بشه که جمهوری اسلامی ممکنه که حتی بمب اتمیشو هم ساخته باشه.
جدیدن رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردن که این نرخ دلار نرخ واقعی ما نیست. من به نوبه خودم اعلام میکنم که راست میگن، نرخ واقعی اینا رو 100,000 تومان ملت غیور ایران، باور کنید راست میگه و نزدیکتر او چی که شما فکر میکنید. قیمت دلار 100 تومن میشه و شاید دوباره رئیس کل بانک مرکزی بگه نرخی که واقعی که ما میخواستیم همینه.
00420212 21 13. و اما بپردازیم به دو موضوع زیست محیطی که همزمان با همدیگه اتفاق افتادن و پرسش‌های بسیاری رو برای فعالان محیط زیست به همراه آوردن. یکی از اونها تونل انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه بود که افتتاح شد، تونلی که یک سال پیش اگر یادتون باشه خبرنگاران مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی که خبرنگاران محیط زیست ایران بودن و به دعوت سازمان حفاظت محیط زیست برای بازدید این تونل رفته بودن اتوبوسشون دچار سانحه شد و جونشون رو از دست دادند. حالا این تونل که مرداد ماه امسال گفته میشد ترک برداشته، قراره پس از 7 سال 500 میلیون متر مکعب آب مازاد رو به دریاچه ارومیه ارسال کنه. همزمان هم گفته میشه که آبگیری سد بحث برانگیز چمشیر بی سر و صدا آغاز شده. اجرای این طرح‌ها به چه قیمتی داره صورت میگیره؟ به سراغ ناصر کرمی اقلیم شناس در نروژ رفتم. اجازه بدید از همین تونل انتقال آب زاب شروع کنیم به دریاچه ارومیه، چون به هر حال مبلغ زیادی به ظاهر صرف این تونل شده، 35000 میلیارد ریال هزینه تونل بوده. با توجه به اینکه سال 94 من دیدم که یک پژوهشی شده و در اون پژوهش به تبعات اصلا این تونل اشاره شده که حتی اگر انتقال داده بشه آب به دریاچه ارومیه، باز هم این آب کفاف این رو نخواهد داد که دریاچه به طور کامل احیا بشه، بلکه ما نقاط دیگر بحرانی رو هم در منطقه ایجاد میکنیم.
ببینید اساسا این ستاد احیا از روز اول هر کاری که اومد انجام بده غلط بود، کاملا اشتباه بود. از همان زمان هم کارشناسان مرتبا هشدار میدادن که اینها فعالیت هایی که بیشتر از جنس تفشویه، یعنی به بهانه به اصطلاح به بهانه های محیط زیستی پروژه های عمرانی تجاری اجرا میکردن و از قبلا معلوم بوده بود و حالا شما این پروژه رو برای چی میخواد اجرا کنید؟ تمام کارشناسان محیط زیست دارن مخالفت میکنن با دلایل، ولی علی‌رغم مخالفت کارشناسان محیط زیست پروژه هاشون رو پیش بردن. فقط این پروژه نیست، پروژه های دیگری هم هست. حالا چون موضوع شما فقط پروژه زابه، ببینید این پروژه زاب چهار جور میشه باش برخورد کرد، میشه باش در موردش صحبت کرد که بگیم چقدر این پروژه نادرستیه. یک، از نظر فنی این پروژه منجر به اصطلاح احیای دریاچه ارومیه نخواهد شد به دلایل متعدد، از نظر فنی اجراش غلطه. دو، به دلایل اکولوژیک، چون به هر حال این رودخونه حتی قبل از اینکه وارد عراق بشه از جایی که داره عملا برگردونده میشه به سمت دریاچه ارومیه 150 کیلومتر قبل از مرز ایرانه. اون برای مرز هم ما کردستان هست بود، مزال کردستان هم نبوده، فنر که مردمان دیگری. مگه میشه ما بگیم اینجا چون یک خط فرضی مرزی سیاسی کشیده شده اثر اکولوژیک روی اون بر، مثلا عواقب اکولوژیک اون بر اثر روی مثلا این بر نداره؟ حتما روی اون منطقه مثلا از کردستان که داره آبش رو از دست میده، برای اون منطقه از کردستان عراق که باز آبی که هزاران سال واردش میشده آثار اکولوژیک داره، باز خشکیدگی سرزمین میشه و اون هم عواقب دیگریست. دستی سوم مسائل اجتماعی، بحث شما اونجا جاییست که تنش قومی هست، مردم این منطقه فارغ از قومیت یا اینها در حال مردمی هستند که یک چشمانداز انسانی دور این رودخانه شکل گرفته در طول هزاران سال. شما اون چشمانداز رو دارید نابود میکنید.
مشخصا حالا بحث اجتماعیش رو هم اگر اشاره بکنید، یه مسائل دیگه هم ازش صحبت میشده، مثل مثلا تبعاتی که میتونه داشته باشه در کاهش تراز آبهای زیرزمینی، حتی مسئله فرونشست رو ازش صحبت میکنن که با این کانال میتونه بهش دامن زده بشه تو اون منطقه.
کاملا فرمایش شما درسته، همونجا که گفتم عواقب اکولوژیک من و خشکیدگی سرزمین همینه دیگه، یعنی شما آبهای یک چشماندازی رو ازش میگیرید منتقل میکنید به جای دیگه، نمیتونید به اصطلاح به شکل‌های مختلف، میتونه باعث بیابانزایی بشه، فرونشست زمین بشه، پای رفتن سطح آبهای زیرزمینی بشه. اینا آثار اکولوژیک، آثار اجتماعی رو هم عرض کردم. به هر حال اونجا مسئله‌ای که همینجوری الان میتونه تنش قومی به صورت بالقوه داشته باشه، تنش ناحیه‌ای داشته باشه. مورد بعدی که به نظر من مهمترین مورد است آثار بین المللی اجرای این پروژه است. ببینید ما یک تنش هیدروپولیتیک شدید داریم با ترکیه، حتی اونم اینه که تو با خشکاندن با اون پروژه گاب داری با خشکاندن حوزه دزله و فرات کلی مشکلات برای عراق، سوریه و همچنین ایران ایجاد میکنی، یعنی اثر اون به ایران هم میرسه، یکی از اثرش همین ریزگرد است. مثلا با اجرای این پروژه به واقع ما این جنگ هیدروپولیتیک رو به ترکیه میبازیم، یعنی ما هرچی میگیم ترکیه میگه شما خودتون هم این کار کردید، یعنی رود زاب هم این چرخوندن رود زاب جای پروژه زاب هم باز میتونه اثر داشته باشه در خشکیدن حوزه دجله و فرات و ترکیه میگه خب شما خودتون هم این کار کردید دیگه، چرا من نکنم؟ در حالی که اون کاری که ترکیه اون بالا کرده صدها و شاید هزاران برابر اثر اکولوژیکش بزرگتر از این رودخانه زابه. به هر حال هر جور که ما در نظر بگیریم این رودخانه پروژه به شدت زیانبار و مخربی هست و متاسفانه شما می‌بینید که اجرا شده.
آقای کرمی، فقط این پروژه نیست، ما الان شاهد پروژه‌های دیگه هم هستیم. همین مسئله آبگیری آنطور که گفته شده مخفیانه سد چمشیر رو هم داریم. به طور کل اصلا چگونه هست که چنین پروژه‌هایی که میتونه تبعات داشته باشه در دستور کار قرار میگیره و هیچ گونه نظارتی هم روش نیست؟ حالا فعالان محیط زیست اشاره میکنن به خیلی مسائل، ولی هیچ نظارتی هم بهش نمیشه.
ببینید، ما سازمان محیط زیست نداریم در ایران. این سازمان محیط زیست به این معناست که یک جایی بالاترین سطح پروژه های عمرانی و به اصطلاح ساخت و ساز تنسیق چشمانداز رو سازگار میکنه با اصول محیط زیست. ما چنین چیزی در ایران نداریم. ما یک اداره شکاربانی داشتیم که در دهه 40 اسمش رو تغییر دادن به سازمان حفاظت محیط زیست. اختیارات و مسئولیت های این سازمان به صورت محدود توی مناطق چهارگانه است. کمتر از 10